بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه به فصل 4 وارد بشیم، دو تا نکته رو از بحث قبل عرض بکنم. یک نکته این بود که اشکال ششم رو صدر المتألهین به دو سبک تقریبا جواب داده، گرچه ایشون هر دو تا جواب رو با هم دیگه در کنار هم آورده، به دو سبک جواب داده. یه سبکی که جدید بوده این بوده که از حلیات غیر بتیه، از حملیات غیر بتیه استفاده کرده. دیروز یه اشاره کردیم که تقریبا مشکل هستش که ما از این راه بتوانیم جواب اشکال ششم رو بدیم. حالا یه اشاره عرض بکنم، در خاتمه جلسه قبل بعد از درس گفتم، ولی یه اشاره هم در خود درس باشه، و اون هستش که چه بسا مستشکل برگرده و به مثل صدر المتألهین و کسانی که این نوع جواب رو میخوان بدن اینطور اشکال بگیرن که اساسا نظریه وجود ذهنی اصلا برگردن اینجوری بگن شما خواستید با حلیه غیر بتیه و محتواش که عدم وجود فردی برای موضوع هست مطلقا، بگید مصادیقی که شما در اشکال ششم مطرح کردید اینا حملیه های غیر بتیه هستش و اصلا در درون خودش هستش که موضوعش جا نیستش، از این طریق خواستید مشکل رو حل کنید. ممکنه مستشکل برگرده بگه اساسا بر اساس نظریه حکما و مطالعه روی حملی های غیر بطیه یک مشکل تناقضی در کلمات خود حکما شکل میگیره، بدین ترتیب که شما میگید هر چی رو ما تصور کردیم فردی از او در ذهن محقق میشه، این از یک سو. از سوی دیگر در حملی های غیر بطیه میگید موضوعش در هیچ جا تحقق نداره، نه در خارج، در ذهن. شخص میگه این تناقضه، شما تو حملیه های غیر بتیه بالاخره باید تصور موضوع که بکنید که بر اساس نظریه وجود ذهنی تصور موضوع یعنی تحقق حقیقتش در ذهن، یعنی در ذهن فرد داره. از سوی دیگه میگه حملیه های غیر بتیه اصلا موضوع نداره، نه در ذهن نه در خارج. یعنی مستشیر میتونه برگرده و بگه که اتفاقا خوب نکته شما گفتید، توجه به حملی های غیر بدیه اشکال جدیدی رو در ارتباط با نظریه وجود ذهنی شکل میده. نظریه وجود ذهنی میگه وقتی شما تصور کردید چیزی رو فردی از او در ذهن تحقق پیدا میکنه، قطعا تو حملی های غیر بدیه شما موضوع و معمول رو تصور بکنید، پس قطعا به خاطر این نکته و با توجه به نظریه وجود ذهنی باید فردی از موضوع در ذهن محقق باشه، در حالی که میگید این قضیه غیر بتیه، یعنی فردی از او مثلا در خصوص ممتنعات نه در خارج نه در ذهن محققه، این خودش دچار تناقضه. این یک نکته. نکته دیگه در ارتباط با جواب اول این که اصلا فردی در ذهن محقق نمیشه، با تصور اشیا فردی محقق نمیشه، مفاهیم اوناست. در قضیه حلیه غیر بتی ما میخوام بگیم فردی محقق نیست، بله درسته، نه در خارج نه در ذهن فردی نیستش، در ذهن که به لحاظ مفهومی شکل نمیگیره، اگر از منظرهای دیگه قابل تحقق باشه فردی، ولی فرد ممتنع محقق نمیشه، فرد ممتنعات در خارج هم که فردی برای ممتنعات نیستش. اون پاسخ اصلی همونی است که از مباحث قبلی قابل استفاده بود. نکته دوم راجع به خود حملی های غیر بتیه و میزان شمولشه، حملی های غیر بتیه تا کجا رو میگه، بحثی دیروز پیش اومد خصوصا در آخر جلسه، اون رو میخوام بهش اشاره بکنم. اولا این آدرس ها رو توجه بکنید، رحیق رو در جلسه قبل آدرس دادم، رحیق جلد 3 صفحه، از صفحه 383 شروع میشه، جلد 3 رحیق مختوم از صفحه 383 تقریبا یه بحث مفصلی اینجا اومده. من حالا همه عبارات از استاد جوادی رو در واقع پیگیری نکردم، ولی غالبا ایشون حملیهای غیر بتیر میگه غذایای عدمی، یعنی غذایایی که موضوعش عدمیه، یعنی امکان تحقق اصلا نداره. حالا دیگه اون قسمت پیگیری نکردم که صدر المتألهین گزارهایی که موضوعش واجب الوجود باشه را اضافه کرده ایشون چی میفرماد اونجا، دیگه نگا، یعنی فرصت نکردم. ولی در هر صورت این آدرس هم از آدرس هاییست که میتونید ملاحظه بفرمایید. در شرح مبسوط منظومه شهید مطهری از اون 4 جلدی ها، جلد 2 صفحه 300 و فکر کنم 36 نوشته باشم، 336 یا 26 تا 337، یعنی 2 صفحه، در اونجا اساسا ایشون اینجوری میگه، میگه غذایای حقیقی 2 قسمه، یا بطیه هست و یا غیر بطیه. همونجوری که دیروز درس کردیم، تقسیم غذایا به خارجی و ذهنیه و حقیقی خودش یه تقسیمه، تقسیم بطی و غیر بطی تقسیم دیگه است. حالا تقسیم بطی و غیر بطی تو بستر غذایای حقیقی معنا پیدا میکنه، یعنی غذایای حقیقی یا بطیه هست و یا غیر بطیه. توضیحات اونجا رو هم ملاحظه میفرمایید، مطابق بیان صدرا در اونجا باز غیر بطیه میره به طرف ممتنعات، میره به طرف ممتنعات. اما آدرس دیگه‌ای که عرض بکنم و به حسب همین آدرس ظاهرا در اون 42 جلسه یایی که قبلا ضبط شده بود در ارتباط با تاریخ فلسفه و اصول و امهات فلسفه مشا و اشراق و حکمت متعالیه، تو قسمت حکمت متعالیه اون بیانی که مطرح شد، اون بیان تحت تأثیر این آدرس بود، کاوش های عقل نظری مرحوم حائری از صفحه 417 مطابق طبع جدید 417 به بعد، به خصوص حاشیه صفحه 420 و صفحه 421. حالا مقدمتا عرض بکنم، مطابق بیان خود صدر متعلین در متنی که گذروندیم، حملیه های غیر بطی هم گزارهایی که موضوعش ممتنع هستش رو میگیره، هم موضوعی که گزارهایی که موضوعش چی هست چی باشه واجب الوجود باشه رو هم میگیره. حاشیه مرحوم سبزواری رو هم توجه داشته باشید، یعنی تلقی اول مرحوم سبزواری این استش که حملی های غیر بطی فقط در گزارهایی که موضوعش ممتنع به ذات باشه، ولی به خاطر فرمایش صدرا اومده یه مقداری تعریف رو تغییر داده که اهداف صدر متعلین چی بشه، تأمین بشه. منتها تو اون کتاب مرحوم آقای حائری تو اونجا من نگاه کردم دیدم همین آدرس رو تو همون در واقع 42 جلسه هم دادم، تو اونجا خصوصا به حسب حاشیه‌ای که مطرح شده ایشون دایره حملی های غیر بطیه را به مطلق حقیقیه ها گسترش میده، میگه کل حقیقیه ها غیر بطیه هن. این نباید دیگه مثل شهید مطهری بگیم فرض کنید که گزارهای حقیقی یا بطیه یا غیر بطی. تو اون حاشیه توضیح میده چرا این تعمیم داده شد، چون میفرماد ملاکن عمومیت داره. من نمیخوام بگم حرفشون درست است یا نیست، این خودش نیاز به یک سری تتبعات داره، یک مقدار تأملات داره تا انسان مثلا فرض کنید که به یک نتیجه در این بحث برسه، ولی در اصل میخوام بگم متوجه باشیم دائره حملیه های غیر بطیه به چه شکل گسترش پیدا میکنه به این است که الان خدمتتون عرض کردیم. ولی اونی که مسلمه، یعنی کنه مسلمه اندل کله، تو اون حاشیه هم ایشون نمیفرماد حکما گفتن کل غذایای حقیقیه غیر بطیه، میگه ملاکی که در غیر بطیه ها داده شد به همه حملی های حقیقیه سرایت میکنه، چون همیشه گزارهای حقیقی مقدار افرادی دارن که محقق نیست، چون تا بی‌نهایت دیگه همیشه افراد دارن که محقق نیست، به لحاظ افراد مقدرت الوجودش غیر بطیه، نه به لحاظ افراد محققت الوجودش، به لحاظ افراد مقدرت الوجودش. اون مقدار مسلم اندل کل که حملیه های غیر بطی او رو پوشش میده همین غذایای عدمی به تعبیر از آقای جوادیست، یعنی گزارهایی رو که موضوعش ممتنع هسته، اون مقدار مسلم در غیر بطی ها به این شکله. بله تعمیم داد، گفتم که حاجی تلقی اولش اینه که حملی های غیر بطی در ممتنعات، بعد به خاطر فرمایشات صدر و متعلم اومده اصطلاح غیر بطی رو تعمیم داده به گونه ای که چی رو بگیره، گزارهایی که موضوعش واجب الوجود هستش رو شامل بشه، شامل هم واجب میشه هم ممتنع. تعریف صدر تو این دو بخش رو میگیره، میخوام بگم حاجی سبزواری اول تلقی میکنه که این چه حرفیه، باید غیر بطی ها فقط تو ممتنعات باشه، بعد میاد توضیح میده که حرفای صدر رو تبیین بکنه به این سبکه. ولی حتما نیاز به تتبع بیشتر چه بسا باشه و آدم بتونه تصریحات جدیتری رو پیدا بکنه که دائره حملی های غیر بتی به چه شکل هستش. حالا این بحث تتبعی ایناستش که میشه پی گرفت. عرض کردم دیگه، همینان هم گفتم، گفتم که در اون 42 جلسه ای که ضبط شده، متأثر از اون چرا که در همه آدرس اخیر داده شد، خصوصا اون حاشیه، اونجا هم کل قضایای حقیقیه را به عنوان غیر بتیه تلقی. من تو یادداشت خودم نگاه کردم اینطور تصریح نبود، ولی کاملا همین فضا توش وجود داشت. نمیدونم، باید بگی نمیدونم. خیلی خوب، این تا اینجا در ارتباط با نکته هایی که از فصل قبل میخواستیم مطرح بکنیم. و اما فصل چهارم، در فصل چهارم که با عنوان فی زیادت توضیح لإفادت تنقیح ارائه شد، در این فصل دو بخش از مباحث مطرح شده. این دو بخش وجود داره. بخش نخست که ما این بخش رو میخونیم در ارتباط با طرح نظریه شبه، قول به شبه. بخش دوم رو حالا محتویاتش رو عرض خواهیم کرد. اما بخش اولی که میخوایم بخونیم عرض بکنم، صدر المتعلم بحث رو اینجور پیش میبره، گرچه حاجی سبزواری یه حاشیه داره که میفرماد قائلین به قول شبه فقط برخی از متأخرین نیستند، بلکه در میان قدما هم طرفدار داشته. این قدمایی از فلاسفه اقدمین، گذشتگان، اونها هم از کلماتشون قول به شبه استفاده میشه، گرچه بسیاری علاقمند هستن قول به شبه، به خصوص اون کلماتی رو که از قدمای فلاسفه مطرح میشه توجیه بکنن، بگن مرادشون از قول به شبه این همین که مفاهیمشون تو ذهن میاد. یعنی اونا اگه میخواستن بگن، مثلا اونا گفتن عینش نمیاد شبهش میاد، منظور اونا این بود که یعنی مفاهیمش میاد، این همینی که حکما میگن. چون حرفایی که حکما میزنن هم شما میتونید تعبیر شبه بیارید، یعنی به این معنی که حقیقت او نیست، تصویر اوست، عکس اوست، نمیدونم مفهوم اوست. میدونید در توضیحاتی که صدر داد این معنا کاملا واضح، عینیت، نه به معنی اینکه استکان از اونجا کنده میشه میاد تو ذهن من، که قطعا این نیستش. بله، عینیت را آیین حکما از جای دیگه تعمیم میکنن. عینیت به معنای نمونه ای از کلیه طبیعی همونی که تو خارجه، به این معنای که مرتب تاکید میکردیم خودش مفهومه. یعنی وقتی میگیم مفهومش میاد، یعنی مفهوم انسان، یعنی خود انسان فهمیده شد. درسته، عینیت در این قالبه. همین فضایی که حکما مطرح کردن هم چه بسا بشود گفت که شبه، چنانچه خود آیین حکما کلمه ظل رو به کار میبرن، میگن سایه اوست، ظل او هستش. بسیاری از آیون مثل از سوره حسن زاده میل دارن کلمات قدما را بدین سبک با کلمات حکما یگانه بکنن. این اون دسته ای که ازشون قول به شبه نقل شده، میگن مرادشون از شبه چنین چیزی بوده. میخواستن بگن فردی از اونا به ذهن نمیاد، نمیخوان بگن حقیقت اونها در ذهن نمیاد. یعنی با حرف حکما تفاوتی نیست، فقط با توجه به برجسته کردن یکی از ویژگی‌های وجود ذهنی، یکی از مهمترین ویژگی‌های وجود ذهنی که مفهومی بودن هستش، تعبیر به شبه و ذل و امثال اینها رو به کار بردن. حالا در اصل قدما هم این حرف رو زدن. صدر المتعلم میفرماد برخی از متأخرین وقتی درگیر نظریه وجود ذهنی حکما و مشکلات وارد بر اون شدن و نتونستن مشکلات وجود ذهنی را حل بکنند، به طرف قول به شبه میل پیدا کردن. چه بسا طرح این قول از سوی قدما که به ظاهر قول به شبه را میرسون، در واقع تحریکی شد، محرکی شد برای اینکه این عده به این قول پناه ببرن برای حل و فصل مشکلات وجود ذهنی. و صدر المتعلمین بیانشون اینجوری تقریر میکنه، میگه این عده از متأخرین اینجوری میگن، میگن از جهتی ما وقتی که اشیاء رو مورد شناسایی قرار میدیم، قطعا چیزی، این هم به حسب برهان هم به حسب وجدان، برهانن و وجدانن ما مییابیم وقتی در برخورد با اشیاء علمی از اونها پیدا میکنیم، چیزی در ما شکل میگیره که خاصیت ذاتیش حکایت از اونهاست. تا اینجاش مسلمه، هم به برهان هم به وجدان این مسئله مسلمه. این از یک سو. از سوی دیگر اگر ما بگیم که این چیزی که در نفس ما حاصل شد و حکایت میکند از ما به ازای خارجی و حقیقی و نفس الامریش، اگه بگیم این حقیقت اون اشیاء هستش، ما دچار عویسه ها و مشکلات وجود ذهنی میشیم. پس طریق جمع میان این دو فضا این است که ما قائل به قول شبه بشیم. این از یک سو بگیم چیزی در ما حاصل میشه که نوعی حکایتگری از اشیای حقیقی و خارجی داره، از سوی دیگه میگیم حقیقت اونها نیستش، چون اگه حقیقت اونها باشه مشکلات وجود ذهنی شکل میگیره. پس قائل به قول شبه بشیم، یعنی حقایقی در ما شکل میگیره عین اونها نیست ولی نوعی حکایت داره، شبیه به وجودهای لفظی و کتبی اشیا. مثلا شما کلمه فرض انسان، یه انسان واقعی خارجی داریم، حالا یه ما در فرایند علم یک مفهومی از انسان داریم، یه بار شما انسان رو می‌نویسید، یه بار هم انسان رو چیکار می‌کنید؟ تلفظ می‌کنید. یا مثلا نقاشی هم یک نوع وجود کتبیه، البته نقاشی هم همینه. چطور نقوش، کتابت‌ها، الفاظ با اینکه عین اون حقیقت محکی نیستن ولی به نوعی حکایت از او دارن، به نوعی حکایت از او دارن، خب اون چیزی که در ذهن ما شکل میگیره هم مثلا همین گونه باشه. این چیزی که در ذهن ما هست نوعی حکایت داشته باشه ولی حقیقتش کاملا چی باشه؟ متفاوت باشه. چه ایرادی داره که دقیقا وجود ذهنی شبیه به وجود کتبی و نقاشی و الفاظ و امثال اینها عمل بکنه؟ صدر مطلق در مقام جواب خیلی خلاصه وارد شد، اینجا جای پرداختن به این مسئله واقعا بود و میتونست نقطه ها و دقایق خیلی خوب اینجا استخراج بشه که تفاوت قول حکما اساسا با حرف آقایون قائلان به شبه چیه، خود قول به شبه دقیقا مورد بررسی قرار بگیره. افزون بر این مقایسه‌ای که ایشون کرده مثل نقاشی ها و وجودهای کتبی و وجودهای لفظی، تفاوتش با فضای ذهنی دقیقا چیه؟ این نکته را اگر صدرا می پرداخت به تفصیل می دادن واقعا مقابل استفاده بود و بهتر حرف خود حکما روشن و معلوم می شد. مثلا در خصوص همین وجودهای کتبی و لفظی اگر روشن می شد تا فضای صورت ذهنی نباشه، تا فضای ارتباط قراردادی میان این وجود کتبی و وجود لفظی با اون نباشه، این حکایتگری از شی محقق نخواهد شد. در خصوص خود نقاشی هم بسیار تحلیل های خوبی میشد در اینجا ارائه داد که مطرح نشده. حالا ما میخونیم، یعنی در ذهنم نبود که من بیام اینجا مستقلا راجع به قول به شبه این مباحث رو مطرح بکنم. اگر الان مطرح نکردیم ان شاءالله تو جنبندی قول به شبه زوایاش و وجوه عمیق‌تر از قول به شبه و وجوه بطلان اینش رو عرض خواهیم کرد. فصل چهارم فی زیادت توضیح لافادت تنقیح، فصل چهارم در ارتباط با توضیح بیشتری برای افاده تنقیحی در بحث وجود ذهنی است. یعنی بیشتر میخواد بررسی قول شبه رو بکنه، چون بررسی قول به شبه هرچی دقیق تر بشه قول خود حکما بهتر فهمیده میشه. اعلم ان قوم من المتأخرین لما ورد علیهم الاشکالات المذکوره فی الوجود الذهنی، گروهی از متأخران چون اشکالاتی رو که ذکر شد در باب وجود ذهنی بر اونها وارد شد و تأثر علیهم التخلص عن الجمیع و نتونستن از همه این اشکالات در واقع راه گریزی داشته باشن، اختارو ان الموجود فی الذهن، اینجور نظری رو برگزیدن، این نظر رو برگزیدن که اون چی که در ذهن تحقق پیدا میکنه لیس حقائق المعلومات، حقائق معلومات نیست. پس چیه؟ بل اشباهها و ازلالها المحاکیت انها به وجهن. کلمه ازلال رو نگاه بکنید، تو کلمات خود آیون فلاسفه هم وقتی نظری وجود ذهنی رو میگم یعنی وجود زلی دارن. اونایی که میخوان جمع بکنن بین نظرات رو همین کلمه زل پافشاری میکنن، میگن قائلان به شبه میگن زل، اینا میگن زل. پس من یک نکته میخوام بگن، یک نکته میخوام بگن. حالا بل اشباهها و ازلالها، بلکه اشباه در واقع حقایق معلومات و ازلال و سایه هاشون که محاکی است از اون اشیا و حقایق معلومات به وجهن، لامم جمیع الوجود، نه اینکه از همه وجود بخواد حکایت بکنه، نه از یه جهتی به یک نحوی حکایتگری داره. و بیان ذالک، بیان این روندی که این آقایون پیش بردن اینه: انه لما تعاضد البرهان و الوجدان. بیان مسئله این استش که چون برهان و وجدان با هم دیگه متعاضد شدن، پشت به پشت هم شدن، کمککار هم دیگه شدن. کلمات جالب، این کلمات فی حد نفسه برای کسی که مباحث معرفت شناسی و امثال اینا رو پی میگیره جالب هست. تعاضد برهان و وجدان، یعنی علوم حضوری و علم حصولی برهانی، اینا معاضد هم دیگر است. حالا لما تعاضد البرهان و الوجدان الا انه یوجد فی ذهننا عند تصور الحقائق امر محاک لها بهی یشعر الذهن بها و یجری علیها الاحکام و یخبر عنها. خب برهان و وجدان بر این نکته تاکید دارن که در ذهن ما به وجود میاد اون وقتی که حقایق رو تصور میکنیم. چی به وجود میاد؟ یک امری که حکایت میکند از اون حقایق. به واسطه یه همون امر است که ذهن شعور به این حقایق پیدا میکنه و به واسطه یه همون امر است که ذهن یجری، ذهن اجرا میکند بر اون حقایق احکامی را و یخبر و انها و خبر میدهد از اون حقایق. این از یک سو، یعنی برهان و وجدان میگه قطعا چیزی در ما شکل میگیره که این خاصیت ها رو داره. از سوی دیگر ولا یسوغ لنا ان نقول تلک الحقائق به عینها موجودتون فی الذهن. از سوی دیگر برای ما جایز نیست، نمیتونیم بگیم که این حقائق عیناً خودشون موجود در ذهنه. چرا نمیتونیم این حرف رو بزنیم؟ لورود هذه الاشکالات، چون اشکالات متعدده برش وارد میشد. پس بنابراین فالمذهب الجامع، بریم دنبال قدر جامع بگردیم که ببینیم قدر جامع چیه، که نه از اون ور بیافتیم نه از این ور بیافتیم. فالمذهب الجامع بین الدلیلین هو ان یقال الحاصل فی الذهن ظل من المعلوم و انموذج له له نوع محاکات ان کمحاکات اللفظ و الکتابه. میفرماد پس مذهبی که بین هر دو دلیل جمع میکنه، هر دو دلیل منظور چیه؟ یک دلیل که میگه قطعا چیزی در ما حاصل میشه که حکایت میکنه، یکی میگه که عین اون نمیتونه باشه و الا اشکالات فراوانی شکل میگیره. پس مذهب جامع بین دو دلیل این هستش که الحاصل فی الذهن، اون چیزی که در ذهن حاصل میشه، ظل و سایه ای از معلومه، یعنی شی خارجی، اون موزجی از او هستش، نه عین او. بله این ذل و این انموذج له نوع محاکات ان، از اون معلوم خارجی به نوعی حکایت میکنه، که محاکات لفظ و کتابه، چنانچه لفظ و کتابت حکایت میکنه. خب الان لفظ و کتابت این حقیقت اوناست که حکایت میکنه؟ نه، غیر از اوناست حکایت هم میکنه. بله فرق است بین لفظ و کتابت و چی؟ و مسئله ذهن تفاوت هست، ولی در مسئله ما یکسانه. یعنی قائل میگه الا ان محاکاتهما للمعانی به حسب الوضع و محاکات نقوش ذهنیه به حسب طبیعه. الا اینکه محاکات لفظ و کتابت برای معانی محکیها به حسب وضع تا وضع و قرار داریم وسط نیاد این مسئله صورت نمیگیره، حکایت صورت نمیگیره. ولیکن و محاکات نقوش ذهنیه، اما محاکات نقوش ذهنی به حسب طبیعته. اینجا یکی از چیزایی که قابل بررسیه تصاویره، نقاشی هاست، عکس هاست، در امروز عکس ها، مجسمه ها، اینا حکایتگری هاشون چیه، به چه نوع حکایتگری دارن. این بحثش ظریف‌تر از بحث، گرچه نقاشی یک نوع کتابت، ولی این نوع کتابت خاصیه که بحث وضع و قرارداد توش دخالت نداره، یک نوع حکایتگری طبیعی داره. خب خیلی اونجا انسان باید تأمل بکنه که چرا این اتفاق داره میافته، این در نقاشی ها چرا داره مسئله حکایتگری اتفاق میفته. خیلی خوب، تا اینجا فرمایش در واقع صدر المتعلمین در تقریر حرف متأخرین. اما صدر المتعلمین چی میفرماد؟ صدر المتعلمین میفرماد که همه این حرفا بر میگرده به اینکه ما ادله وجود ذهنی رو چجوری باش برخورد بکنیم. اگر ادله وجود ذهنی حکایت از این داره که عین حقایق اشیا در ذهن تحقق پیدا میکنه، دیگه شما باید به هر ترتیبی شده اشکالات رو برطرف بکنید. نمیتونید از اون ادله‌ای که اسم مثبت وجود ذهنی هستش بگذرید که بعد یک وجه جمع تبرعی پیاده بگید، نه اونا ناراحت بشن نه اینا ناراحت بشن، یه چیز وسط بگیم که اینجوری نمیشه. ادله وجود ذهنی میگه عین اشیا در ذهن محقق میشه، خودشون مفهوم هستن. خب شما نتونستید اشکالات رو برطرف بکنید، باید ببینیم که این اشکالات رو با چجوری برطرف کرد. تمام سخن این استش که ادله وجود ذهنی تا کجا رو حکایت میکنه. و یرد علیهم انه لو تم دلائل الوجود الذهنی، این بیان نبدین معناستش که صدرا خودش قبول نداره، نه نه، این از باب مماشات با طرفه. و یرد علیه انه لو تم دلائل الوجود الذهنی، اگر دلائل وجود ذهنی کامل باشه، لدلت علی ان للمعلومات به انفسها وجودن فی الذهن، برای معلومات عیناً وجودی در ذهن است. لا لامر آخر مباین لها، من فکر میکنم اینجا لا امر آخر باشه. الا ان بله اینجوری نیستش. الا ان للموجودات به انفسها وجودا فی الذهن، یعنی این امر آخر یعنی این لام نباشه، مثلا همون امرن باشه، لا وجود امرن آخر، من اینجوری فکر میکنم باید باشه، یعنی برای معلومات به انفسها یه وجودی در ذهن هست خودشون، نه اینکه یک چیز دیگری که مباین است با اون حقایق به حسب حقیقت تو ذهن ما محقق میشه. حالا باز شما نگاه کنید چه جوریه. نه میخواد بگه یه امر، نه این ببینید میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه که ادله وجود ذهنی اگر کامل باشه، نتیجهش این خواهد شد که برای معلومات، یعنی حقایق خارجیه، به انفسها وجودن فی ذهن، عیناً یک وجود تو ذهن دارن، یعنی اون چی که در ذهن حاصل میشه عیناً همونایی هستش که تو خارجه، نه اینکه در ذهن یک امر دیگری مباینه با اون حقایق خارجی شکل بگیره. میخواد بگه این قول به شبه مستفن اینه، یک امر دیگری غیر از اونها شکل میگیره، ولی نوع حکایت هم داره. چون صدر را مفصل راجع به این قول وارد نشد، خب در بدای نهایی مفصل تر از اینه، این قول به شبه تر شده و نقد های متعددی که بر قول به شبه هستش مطرح شده، ولی این صدر را وارد این بحث ها نمیشه. حالا انشالله تو جنبندی عرض خواهم. خب ولی معنا درست نمیشه. نه نه، باز دقت کنید این رو ببینید به چه شکل میشه. میگه که اگه اونجوری بکنیم، لا ببینید، الا ان للمعلومات به انفسها وجودن فی الذهن، لا لامر آخر مباین لها به حقیقتها. لا لامر یعنی چی؟ یعنی نه برای امر دیگری که مباین استش با حقیقت چی؟ با حقیقت نه، با حقیقت معلومات. میدونم، خب با للمعلومات نمیتونیم عطف بکنیم. حالا الان اینجوری ذهنم میرسه، تراجعی قبلا هم همجوری به ذهنم میرسید، الان هم همجوری به ذهنم میرسه، فکر میکنم حرف من هم درست باشه، ولی با این حال، با این حال در یک فضای دیگری باید به این نقطه فرا دوستان دیگه هم فکر بکنم. الان جلوتر که رسیدیم بدون لام میاد در صفحه آدرس خاموش نکردم. بله ببینید، در صفحه 317 سطر 10، در صفحه 317 سطر 10، بله سطر 10، اونجا نگاه کنید، میگه که هازا بینه هو القول بالشبه و يرد عليه انه على هذا لا يكون الاشياء بانفسها حاصله بالذهن بل امر اخر مباين لها بالحقيقه، یعنی این امر آخر رو زده به اونی که تو ذهنه، توجه کردین، اونی که تو ذهنه امر دیگریه مباین با اون حقایق خارجیه. اینم قرینشه که این لال امرن آخر، این امر آخر، این اونی که تو ذهنه، اونی که تو ذهنه عین اون معلومات خارجی نیست، بلکه مباین با اون معلومهای خارجیه. خب حالا لال امرن آخر، یعنی لا وجودن لامرن آخر، شد اینجوری هم بشه، لا وجودن لامرن آخر، این بد نیست، لام باشه ولی اینجوری معنا بده، این خوبه، این خوب میشه، این لا وجودن به انفسها وجودن فزن، لا وجودن لامرن آخر مباین لها به حقیقتها. کن نقوش الکتبیه، مثل منظور از نقوش کتبیه کتابته، و الحیات صوتیه لفظ، لفظ اون چی که در ذهن حاصل میشه یک امری مباینه با حقایق خارجی مثل نقوش کتبی و حیات صوتی نیست در مقایسه با معلوماتی که میخواد ازش شکایت داشته باشه. چرا مثل اونا نیستش؟ به خاطر اینکه هیچ کس قبول نداره که اونچه که در لفظ میاد یا اونچه که در کتابت نوشته میشه عین اون شیء معلوم خارجی هست، ولی در باب ذهن میگیم عین او هستش. اذ لا یقول احد ان کتابت زیدن و لفظ دال علیه هما زیدون به عینه، هیچ کسی نمیگه کتابت زید یعنی لفظ زید رو بنویسیم و لفظی که دال بر او هستش کلمه زید رو بگیم، این دوتا عین زید هست به خلاف ادراکی و تصور. برخلاف اون وقتی که ادراک و تصور میکنیم زید رو میگیم زید رو تصور کردیم عیناً. فانه یجری علیه احکامه و یهمل علیه ذاتیاته و عرضیاته، اون چرا که در ذهن حاصل میشه احکام زید برش مترتب میشه، ذاتیات زید برش هم میشه، عرضیات زید برش هم میشه. فلیس فی ما ذکروه ذکرهون، فلیس فی ما ذکروه، اون چرا که این جمعی از متأخرین مطرح کردن، فلیس فی ما ذکروه تصحیح شده بود، فلیس فی ما ذکروه جمع بین الدلیلین، جمع بین دو تا دلیل نشده، بل ابطال لهما و احداث و مذهب ثالث، بلکه ابطال هر دو تا دلیل شده، این دلیلی که بر عینیت و دلیلی که بر غیریت دلالت میکنه، یک دلیل بر عینیت دلالت کرد یک دلیل بر غیریت دلالت، این شما جمع هر دو قول نکردید، همه رو به هم ریختید یه چیز دیگه مطرح کردید. و احداث و مذهب ثالث، یک مذهب سوم که همون قول به شبه باشه رو ترک کردید. این بیان صدر المتعلم در نقد قول به شبه است، اما چون چرس کردیم قول به شبه یه مقداری باید به نحو جدیتر بهش پرداخته بشه. این تا اینجا. از اینجا یعنی وسلک بعض الاماجد تا آخر فصل به عنوان پاورقی تلقی میشه، چنانچه کل فصل پنج هم چون ادامه همین بخشی از فصل چهار هستش و حرفای متوسط و گاهی اوقات پایین تر از متوسط صدرا در اونجا هست، خیلی چیز مهمی نیستش. بعدم که اونا رو مطالعه کردید که حتما مطالعه میکنید و دعا خواهید کرد که چرا اینا رو خوب شد که اینا به عنوان پاورقی ترقی شد، اونها هم به عنوان پاورقی میشه. یعنی از اینجا یعنی و سبک بعض الاماجد تا آخر این منهج پاورقی خواهد شد. الان عرض میکنم کل فصل پنج بند. حالا نکته هایی در این لابلا هستش عرض میکنم، نکته هایی که باید تذکر بدم. ببین از این سلک اولا بعض الاماجد منظورش سید سنده، برخلاف اینکه معمولا ایشون بعض الاماجد که میگه استادش میرداماده، ولی اینجا منظور سید سنده متوفای 828 سید صدرالدین دشتکی شیرازی که صدرام خب بهش عنایت داره. خب حرف ایشون رو ما تو بدایه مطرح کردیم، ایشون تو باب وجود ذهنی قائل به انقلابه، توجه کردید؟ یعنی میگه اون چی که در خارج هستش وجودش که چون منقلب میشه ماهیتش هم منقلب میشه، بدین ترتیب میخواد تمام مشکلات رو حل کنه، توجه کردید؟ بدین صدر میخواد مشکلات رو حل و فصل بکنه. خود صدر المتعلمین بعد از اینکه قول سید سند رو مطرح کرد تو صفحه 317، در صفحه 317 تو اون فئن قلت که مطرح کرده، این نکته رو طرح میکنه از ناحیه اشکال که اون چی که سید سند گفته عیناً قول به شبه هست، گرچه صدر را میکوشه به گونه ای از سید سند دفاع کنند. در عجیبه ها، یعنی این نکته روابط بین صدر را و سید سند، خیلی تلاش میکنه که حرفش رو توجیه بکنه، بالاخره یه سرصورتی بهش بده، برخلاف محقق دوانی. محقق دوانی بعضی وقت حرفا خیلی قشنگ داره، ولی صدر متعلم من یه چیزایی تو ذهنم هستش که چرا بدین سبک هست، ولی در اصل اینجوریه. تو اون فئن قلت، بله تو اون فئن فکر کنم مرد چی نمیدونم شیعه باشن احتمالاً، فئن قلت بله دوانی هم مولانا شیرازی اون است دیگه، همه شیرازی هم. حالا فئن قلت هازا به عینهی هو القول به شبه و یرد علیه الاخ، یعنی اصلا چرا قول سید سند که قول به انقلابه در ذیل فصلی آمده که قرار در ارتباط با شبه مطرح بشه؟ چون قول سید سند بسیار نزدیک قول به شبهه، یعنی اون چی که اینا میگن همون قول به شبه خواهد شد، مثل کاری که شهید مطهری در اصول فلسفه روش رالیسم انجام داد که نشون داد ماتریالیست ها اینها در واقع ایدئالیستن، یعنی واقعا اون چیزی که در فضای علم شکل میگیره نمیتونه حکایت بکنه. یعنی علامه طباطبایی به شکل متحری تو اصول فلسفه روش اثبات کردن که ماتریالیست ها و مادیگراهای محض در مسئله علم چیزی حتی قول شبه هم برایشون مشکله، ولی نهایت حرفشون قول به شبه هست در مسئله علم. در مسئله علم جلوتر از این نمیتونن برن، ایدئالیست هم نه رئالیست باشن، واقعگرا باشن. برخلاف اون چیزی که در ظاهر نشون میدن، میگن ما واقعگرا هستیم، شما ایدئالیست و امثال اینها هستیم. خیلی خوب، پس ببینید این قول مطرح میشه، قول سید سند مطرح میشه. بعد از اینکه قول سید سند مطرح شد، قول محقق دوانی در نقد سید، چون اینا با هم مناظره داشتن، قول محقق دوانی در اشکالات وارد بر سید سند مطرح میشه و بعد صدرا میاد دو سه تا توجیه میکنه برای بیانات سید سند که به گونه ای بخواد سر و صورتی به فرماشد سید سند بده. علامه طباطبایی تو بدایه، نه تو نهایه، تو بدایه قول سید سند را آورده و اتفاقا تفصیل خیلی خوبی هم داده، ناظر به همین قسمت های از اسفار و مشابه او در شرح منظومه هستش. در اونجا اشکالات قول سید سند را هم خیلی واضح تر مطرح کرده، خیلی واضح تر تر کرده. این یک نکته که میخواستم عرض کنم. نکته دوم تصحیحاتی است که باید انجام بدیم تو این قسمت ها، بحث اون چی که من الان یادداشت دارم، مواردی هم بود که جزئی بود اونا رو نمیگم. ولی صفحه 318، در صفحه 318 از کتاب های ما، سطر چهارم، یک تصحیح خیلی مهم وجود داره با اونی که و ظاهرا انه لیس هناک، لیس افتاده. حالا من الان میگم، تون توجه کردید الان بحث به کتاب خودمون، صفحه 318 سطر 4، و ظاهرا انه لیس هناک، یعنی در واقع 3 4 صفحه میگذره، و ظاهرا انه لیس، این لیس افتاده. سطر سوم، سطر سوم، صفحه 319 سطر 17، صفحه 319 سطر 17، اون فانه داره، ظاهرا فانه باشه. صفحه 319 سطر 17 فانه. صفحه 321، صفحه 321، صفحه 321 سطر 6 رو اگر ملاحظه بفرمایید یا بعداً نگاه بکنید، اون یعنی از 5 شروع میشه، به شیء من هما، نه منها، و بعد ولا تندرج، نه یندرج، تحت واحدتن، نه واحدن. پس به شیء من هما ولا تندرج تحت واحدتن. اینم یک اصطلاح. تو سطر نهم از همین صفحه، لا ينفک عن ذاتیهی نیست، لا ينفک عن ذاتیاتهی، در صفحه 321 اینا تصحیحات حضرت حسن زاده است، لا ينفک عن ذاتیاتهی. این تا اینجا راجع به تصحیح ها. وقت ما 2 دقیقه مونده، تقریبا تمامه، ولی یک متن بسیار مهم در همه این صفحات وجود داشت. یک متن رو بعدن نگاه میکنید میبینید که حق با منه. یک متن خیلی مهم داشت، اونم صفحه 323. در صفحه 323 یک متن از منظر بحثایی که ما تو جمع‌بندی میخواییم طی بکنیم، بحث بسیار مهم اینجا اومده، در تله یه بحثایی که خیلی ضروری اصلا نیستش، یه بحث خیلی مهم اومده. از کجا؟ از سطر 2، لکن الذهن تا سطر 6 و احوال حل خارجه، تا سطر 6 من توضیح میدم ان شاء الله جلسه بعد این متن رو توضیح میدم و متن رو میخونیم، این متن رو و پاورقی که مرحوم سبزواری داره. تو این متن صدرا کارهای مهمی انجام داده که تو جنبندگی برای ما اهمیت داره. من فقط اجمالش عرض بکنم و اون هستش که نظریه تقشیر رو با نظریه مشاهده مثال عقلی جمع کرده و اینکه در نتیجه مشاهده عقلی یک مفهوم کلی به دست میاد و خاصیتش مرآتی بودنه و اینم به خاطر ماهیتی است. این بخش اخیر تو کلام حاجی سبزواری است و برخی از مشکلات قبلی ما رو تو عبارت صدرا حل و فصل میکنه که انشاءالله تفسیرش رو در جلسه بعد، یعنی روز شنبه انشاءالله، عرض خواهم کرد. و روز شنبه انشالله ما وارد بحث جنبندی ها خواهیم شد. درس های ما میشه تا روز سه‌شنبه برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله. بله 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 نه با دیگه تحصیل نباید بکنیم، دیگه چاری نباید، ایچاری دیگه از این من که نه مهم که آیشون که خیلی مهمه، ولی مهم از این زبطه که هست
سای تحصیل بدیسی رو با نیاز کردیم این ظاهرا همین مطلعی که اینجا صدر آموزه مال نیزاماده یه افاق نبی نیزاماد توی اونجایی که صدر را تعمیم داده چیز کرده این میگه نظیره اصلا
کلم بعد نه یعنی نه یا دیگه تعمیم نداره این جمله صفحه بعد نداره
نه فقط این تیکه رو داره که میگه مثلا اگه خواستی نظیرش رو پیدا کنی توی مثلا وان نظیر این توی وان
این خوب این اشکال نداره من همون گفتم
ولی مانی تعمیم نداره
ولی تعمیم نداره یعنی حملیات غیر بدیع رو برده به فقط به طرف ممتنعات اگه بتونید یک تتبعی داشته باشین حالا هم لازم سیر تاریخیش و همین که آیا غیر بطی که میگن غذایای حقیقی به لحاظ افراد مقدرت الوقوع هم جریان پیدا کرده یا نه جالب میشه. غیر بطی همون کاری که آقای حایری کرده، یعنی مستندی در کلمات حکما داره.
یعنی حاجیان هم حمله رو اینجوری تقسیم کردن، کسی نگفته که مثلا حقیقیه رو مثلا تقسیم حقیقی است.
نه خب حمله یکی گفته شده قطعا حقیقی است. چرا به خاطر اینکه خارجی و اینا که اصلا بحث نیست، اونا که نمیخوره هیچ. پس میشه همین حقیقیه. فرمایش شهید مطلی تا اینجا درسته. شهید مطلی میگه حقیقیه دو قسمه. تا اینجاش درست. آره آیا همه حقیقی ها به لحاظ افراد مقدرت الوقوع مقدرت الوقوعش بدین سطح هستش
ظاهرا قبل از امتحان ما نه اصطلاح ندیدیم
نمیگشتید پیدا نکردید
ظاهرا مال خود ایشونه اتفاقا همینجا بحث چیزام رو همینجا میگه بحث حمله اول یا شایعه رو تفکیک میکنه تو بحث استفاده میخواد بکنه برای هم بحث بوجه چی مجبور مطلق و اینا شده میدان که حل بکنه
ما عنایتی باید به لحاظ اون کارهایی که میکنیم به میرداماد جدی تر داشته باشیم. من همیشه به میرداماد یک کمی بی‌مهرم، یعنی نزدیکش نشدم کمتر.
ولی خیلی آجا میان
یعنی صدرا خیلی ناظر هست به میرداماد و آثار میرداماد و بسیاری از اون چی که در صدرا هستش احتمالا باید از اون کانال اومده باشی. بهرام من زی بعد اگر بگیم که محال خب قطعا غیر بطی، اما اگر بگیم محال نیست ممکنه غیر موجوده، ممکنه غیر موجود ذاتا که محال نیست، این رو کسی گفته غیر بطیه؟
نه
یه عبارتی من نظر میخوام یه عبارتی در صفحه 270 اینجا وجود داره بدون اینکه اسم ببره حملی غیر بطیه میگه غذایای حقیقیه همین تعریف غیر بطی رو تقریبا راجبش پیاده کرده این صفحه همین کتاب آره که تقریبا مستند حرف آیه حایری هم از یه جهتی همین گرچه خودشون نگفته ولی یعنی جوری عبارت ها پرداخت شده که ظاهرا این باشه چون تو اونجا هم کل طائرن کل انقا طائر را آورده که همه سیمرغ‌ها پرنده هستن راجعه کلمه شبیه به مثال شما میشه اونجا تعبیری که آورده در صفحه 270 این غذای حقیقیه رو آورده موضوعات ها مقدرات الوجود اینا رو آورده و به همین سبقی که در غیر بطی معنا میکنیم تر کرده که مثلا حکمش بالفعل تقدیر تو موضوعه برای ملاکاش تقریبا آورده مستند حرف های حایری باشه که غذای حقیقی تعمین پیدا بکنه من یادم رفت بگم خوبی که این دوتا رو بگم یادم باشه من بحث میرداماد رو من آدرس رو بگیرم میرداماد رو بگم این بحث رو هم تذکر کنم چی داره چی میگه غیر بطی میدونه تصریح داشته باشیم که گفته باشم مثلا حقیقی همه غیر بطی این جالبه اینی لازه حکمی بلاز تاریخی مستشکه خودش اشکال کرده به ممتنعات اشکال ششم این بود دیگه به ممتنعات اشکال کرد
هر چیزی که تصور کردیم لازمه این فرد نه ما
مستشکل میگید یا مخالف مستشکل میگید اشکال کرده؟ نه خودش مستشکل که میگه شما میگید نظریه وجود ذهنی عینشون میاد پس ممتنعا چرا نمیاد؟ ما تصورش که کردیم
خب میگه که آقا این نظریه هوشنگ ذهنی در باب غیر ممکنات
ما جوابش بدیم، ما جوابش بدیم. خب صدر اینجوری نگفته، صدر تنه وجود ذهنی رو داره حوزه ممتنعات و واجب و اینا قبول کرده، داره یه جور دیگه جواب میده. بس ان شاء الله خواهیم گفت که خیلی از این اشکالات و جواب ها و عبارت ها داره تنه از بستر وجود ذهنی که فقط ماهیاتی داره خارج میشه.
حالا کسی بگید ما گاهیمون اینقدر
نه اون ملاک بود داشته باشه، اونایی که میگن فقط ماهیت ملاک دارن، میگن ماهیت به انفسه ها میاد، بقیه به انفسه ها نمیاد، چه واجب باشه چه ممتنع. بس اساسا نظریه وجود ذهنی تخصصا این موارد خارج از او هستش، نه اینکه صرف اصطلاح نیست بگیم فقط اینجا، نه یه ملاکی اینجا وجود داره، توجه کردید؟ ولی چرا صدرا پس این کارا رو نمی کنن؟ توجه کردید؟ و یه چیز دیگه هم وجود داره، و اون هستش که بالاخره هر چی باشه مفهومشه نه فردش، چه ماهیت باشه چه واجب باشه چه مثلا ممتنعات باشه فردشه نه مفهومش باشه. اینم هست، این واقعیته. ما میتونیم اینجوری هم جواب بدیم که صدر جواب داده. میخوام بگم جواب به حملی های غیر بدی گویا او طرف میتونه مقابل ما بیسته.